إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همانگونه که میدانید ما از برنامه گذشته شروع کردیم به صحبت در مورد بابی که این باب در رابطه با مسائلی است مخصوص مسجد و اموری هستند در این باب در رابطه با اموری سخن رانده می شود که دین مبین اسلام مسلمانان را از انجام دادن این امور و این مسائل در مسجد نهی کرده اند. گفتند که ای مسلمان حق نداری که در مسجد این کارها را انجام بدهید. همون گونه که از عنوان این باب پیداست، از نام این باب پیداست، این مسائل عبارتند از جر و بحث کردن و یا با صدای بلند در مسجد سخن راندن، صحبت کردن با یکدیگر و همچنین به دنبال گم شده خود گشتن در مسجد و همچنین خرید و فروش کردن و یا به جای آوردن سایر معاملات تجارتی در مسجد. ما در برنامه گذشته به این مسئله اشاره کردیم که مسجد در شریعت اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مقام و منزلت ویژه‌ای برای خود مسجد دارد. حرمتی برای خود مسجد در شریعت اسلامی دارد که یک انسان مؤمن و مسلمان بایست این حرمت را نگاه دارد. هنگامی که پا به درون مسجد نهاد، بایستی بداند که به جایی پا نهاده است که این مکان نزد معبود برحق دوست داشتنی ترین اماکن بر روی زمین است. اما گونه که ما این مسئله را در حدیثی که آنو در برنامه گذشته شنیدیم دانستیم، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی نزد ایشان آمد و ازشان پرسید که ای رسول الله بهترین اماکن نزد معبود بر حق چه اماکنی هستند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نمیدانم، صبر کن تا این مسئله را، این سؤال را از جبریل علیه السلام بپرسند. آنگاه پس از مدتی جبریل علیه السلام نازل شدند و خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ای رسول الله بهترین اماکن، دوست داشتنی ترین اماکن نزد معبود برحق مساجد هستند و همچنین معبود برحق از بازارها از هر جای دیگری بیشتر بدشان می آید. پس دیدیم که مسجد مکانی است محبوب نزد معبود برحق، جایی است محبوب نزد معبود برحق و این مسجد برای خود آداب و احکامی دارد، حرمتی دارد. چون مسجد نزد معبود برحق بسیار محبوب می باشد و چون مسجد جاییست برای به جای آوردن عبادات، جاییست برای به جای آوردن ذکر معبود برحق، برای خواندن نماز، برای تلاوت قرآن، برای به جای آوردن اذکار، به همین سبب و به همین خاطر نیز بنا کردن مسجد در شریعت اسلامی اجر و ثواب فراوانی دارد. دین معبود برحق برای آن کسی که همت می کند و مسجدی بنا می کند اجر و ثواب فراوانی در روز قیامت به او عطا می فرماید. انس رضی الله تعالی عنه می گوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله تعالى عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. هر کس که در راه دست یافتن به رضایت الهی، رسیدن به خوشنودی الهی، مسجدی بنا کند، حالا این مسجد چه مسجد بزرگ باشد چه مسجد کوچک، چه مسجدی بزرگ باشد و چه مسجدی کوچک، معبود برحق در ازای این مسجدی که این شخص در دنیا ساخته است، معبود برحق در روز قیامت به او خانه‌ای در بهشت هدیه می‌دهد و معبود برحق برای او خانه‌ای در بهشت درست می‌کند. شخصی در این دنیا مسجدی درست می‌کند در حدود توانایی خود، مقدرت خود، چه مسجد کوچک باشد چه مسجد بزرگ، اما در مقابل اینو که سازنده اینجا کیست؟ چه کسی مسجد را بنا می کند؟ انسان، انسانی ضعیف و ناتوان مسجدی بنا می کند که این مسجد 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال بالاخره خراب می شود، از بین می رود. اما میریم در مقابل، کی برای انسان، برای این شخص در مسجد به فرمان او خانه ای درست می شود؟ معبود برحق امر می کند کن فیکون، امر می کند که برای این شخص خانه ای در بهشت درست شود. چه کسی؟ به فرمان چه کسی خانه درست می شود؟ به فرمان معبود برحق در بهشت، نه در این دنیای فانی. خانه ای که معبود برحق درست کرده است و به این هدیه می دهد می تواند چه باشد؟ ما تا تصور آن را نیز نمی توانیم بکنیم، تصور آن را نیز نمی توانیم بکنیم، چون خانه ای است که به فرمان معبود برحق آن هم در بهشت بنا شده است. خانه ای که دیگر اصلا از بین نمی رود، قدیمی و کهنه نمی شود، رنگ آن نمی رود، چیزهایی که در آن وجود دارند از بین نمی روند، کهنه نمی شوند. پس بنا کردن مسجد اجر عظیمی دارد. حالا کسی که این توانایی مالی و استطاعت و این مقدرت را دارد که مسجد بنا کند، باید بدانند که این فرصتی است طلایی برای او. در اماکنی که مردم مسجد ندارند، محتاج مسجد هستند برای اینکه در آنجا نماز جماعت بخوانند، این شخص می تواند با بنا کردن ولو که مسجد کوچک باشد. ما در حدیث دیگری داریم که حتی اگر این مسجد به اندازه آشیانه پرنده‌ای باشد، حتی اگر این مسجد به اندازه آشیانه پرنده‌ای باشد، معبود برحق باز خانه برای این شخص در بهشت بنا می کند. پس می بینیم که مساجد در شریعت اسلامی جایگاه و منزلت ویژه‌ای برای خود دارند و به همین خاطر نیز هست که در مورد آنها احکام ویژه‌ای وجود دارد، احکامی، آدابی ویژه و مخصوص مسجد در شریعت اسلامی وجود دارد، در فقه اسلامی وجود دارد. ماننده همون گونه که می دانیم روانه بودن ماندن زنی که در عادت ماهیانه است و یا در حالت نفاس هست و یا شخصی که جنوب می باشد در مسجد. برای این گونه اشخاص ماندن آنها در مسجد روا و جائز نیست. می توانند رد بشوند سریع، اما اینکه در مسجد بمانند، در مسجد یا در مسجد بخوابند، در مسجد بنشینند و به سخنرانی گوش بدهند و یا در مسجد بنشینند و به ذکر پردازند، خیر. کسانی که این مسائل در آنها وجود دارد، ماندن آنها در مسجد جائز و روا نیست. مسجد برای خود حرمتی دارد. حالا در رابطه با شخص جنوب، همون گونه که در روایات هست، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آنهایی که در مسجد میخوابیدند، کسانی که خانه ای نداشتند، اهل صفه بودند، فقیر بودند، مسلمان بودند و از جای دیگر مهاجرت کرده بودند به مدینه، هنگامی که در مسجد میخوابیدند، اگر شب جنوب میشدند، بر میخواستند و وضوء میگرفتند و سپس بار دیگر میخوابیدند و صبح برای نماز خواندن غسل میکردند. که از این حدیث علما استنباط کردند و گفتند که شخص جنوب میتواند حتی با وضوء گرفتن در مسجد بنشیند، در مسجد بماند. ماندن شخص جنوب با وضوء گرفتن، در حالی که وضوء گرفتن جنابت او را از بین نمیبرد، اما این اجازه برای شخص وجود دارد که وضوء بگیرد در مسجد بنشیند و یا بر بگردد بیاید بخوابد و سپس پس از آن برای خواندن نماز غسل کند. اما زنان که گفتیم، زنانی که در این عادات هستند، در این عادت ماهیانه و یا نفاس هستند، ماندن آنها در مسجد روا و جائز نیست. می توانند رد بشوند، از مسجد بگذرند سریع، اما ماندن آنها در مسجد درست و روا نیست. از دیگر احکامی که در رابطه با مسجد هستند، مسجد مکان معمولی نیست. مسجد بیت الله می باشد، خانه معبود برحق بر روی زمین است. مانند خانه مخلوق نیست، مانند خانه این و آن نیست، مانند یک جای معمولی نیست که شخص بیاید و فوراً در آنجا بنشیند. نه، دین مبین اسلام به یک انسان مؤمن و مسلمان میگد که ای مسلمان، ای مؤمن، هنگامی که آمدی در مسجد، پا درون مسجد نهادی، ننشین. نباید نخست بیایی و بنشینی، مستقیم بیایی و بنشینی، خیر، صبر کن. حد اقل بر توست که به حرمت مسجد احترام بنهی و دو رکعت نماز بخوانی. پس از آن حداقل، پس از آن اگر خواستی بنشینی، بنشینی، بنشین. اما اینکه وارد مسجد شوی و بدون خواندن نماز بنشینی درست نیست. این را میگن تحیت المسجد، تحیت مسجد. پس هنگامی که شخص وارد مسجد شد، حق ندارد بنشیند، حق نشستن در مسجد ندارد. ما متاسفانه میبینیم برادرانی که این مسئله را نمیدانند. می آیند و فوراً در مسجد وضوء گرفتن می آیند و فوراً در مسجد می نشینند. این مسئله روا نیست. حتی اگر در اوقاتی باشد که در این اوقات دین مبین اسلام نهی کرده است مسلمان را از نماز خواندن، مانند پس از نماز صبح یا پس از نماز عصر، حتی در چنین اوقاتی نیست انگامی که شخص پا به درون مسجد می نهد با سطور کرد نماز بخواند. این همون گونه که اهل فقه گفتن نمازی است ذات سبب، یعنی سبب دارد برای خود. پس اوقات کراهت در مورد این نماز در رابطه با آن وجود ندارد. هر وقتی که شخص وارد مسجد شد بایستی به احترام مسجد حداقل دو رکعت نماز بخواند سپس بنشیند، و بر او روا نیست، جائز نیست اگر این کار را کرد، آمد درون مسجد بدون که نماز خواند نشست، مرتکب خلاف ارشادات رسول الله صلی الله علیه و سلم شده است، خلاف کرده است امر رسول الله صلی الله علیه و سلم، همان امری، همان ارشادی که در آن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. هنگامی که احدی از شما وارد مسجد شد قبل از اینکه بنشیند بایستی دو رکعت نماز بخواند حداقل. حالا اگر شخص وارد مسجد شد، ما گفتیم که قبل از اینکه بنشیند باشی نماز حداقل دو رکعت نماز بخواند. حالا شخصی وارد مسجد شد، دید نماز جماعت دارد خوانده می شود، خب میرد با جماعت نماز جماعت را می خواند، با جماعت این نماز را می خواند، خب باز این مسئله رخ داده است، این قبل از اینکه او بنشیند نماز خوانده است، خلاص دیگر بر او لازم نیست که حتما تحیت المسجد نیز بخواند، نه، بایستی قبل از اینکه در مسجد بنشیند حداقل دو رکعت نماز بخواند. حالا این دو رکعت می تواند دو رکعت سنت های قبل از فرض باشند، می تواند نمازهای فرض باشند، و اگر نخواست هیچ کدام از اینها حداقل بس دو رکعت به عنوان تحیت المسجد بخواند سپس بنشیند. پس این یکی از احکام خاص مسجد است. مسجد برای خود حرمتی دارد، مسجد برای خود احکام و آدابی خاص و ویژه دارد. از این احکام است و از این آداب است همان مسئله که مؤلف رحمت الله علیه در باب ذکر کرده است، به عنوان نام این باب آن را ذکر کرده است، عنوان این باب آن را قرار داده است. همون گونه که شنیدیم یکی از این مسائل چی بود؟ حرام بودن خرید و فروش و یا اجاره دادن و سایر معاملات تجارتی در مسجد. دین مبین اسلام نهی کرده است مسلمانان را از این که در مسجد خرید و فروش کنند، یا چیزی را اجاره بدهند، یا چیزی را اجاره کنند. هر نوع معامله تجاری در مسجد روا نیست. مسجد محل تجارت کردن دنیوی نیست. آره مسجد محل تجارت کردن است، اما تجارت کردن اخروی، تجارت کردن اخروی. شخص با معبود برحق داد و ستد می کند، نماز می خواند، در ازای آن بیکران اجر و ثواب می برد، می نشیند سبحان الله می گوید، الحمدلله می گوید، الله اکبر می گوید، به سایر اذکار می پردازد، دعا می کند، و در مقابل آن بیکران اجر و ثواب می برد. از دریای بی حد و حصر و بیکران رحمت الهی، فضل الهی، کرم الهی اجر و ثواب می برد. با معبود برحق داد و ستد می کند، اما داد و ستدی دنیوی، تجارتی دنیوی در مسجد روا و جائز نیست. بیا وقت برنامه امروز ما پایان رسیده و ما انشاءالله در این رابطه به صورت مفصل در برنامه آینده صحبت خواهیم کرد. و آخر دعوانا سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.